بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب معظمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكي أضع يعني نجسة تكسر منها حرامة عبارة عز خمر. شیخ این مسئله رو تحت عنوان اصابه عناوین رو ذکر میکنن، در اصابه این مسئله رو مختصر مرحوم شیخ بحث میکنن. مرحوم شیخ میفرماید که اجماعا نست و فتوان هر مسکری که مایع باشد این فروشش حرامه. باز اشتباه هست، بس در حرمت تکلیفی هست، یعنی نفس تصدی به تجارت. ولو این که فرض کنیم که بایه قصد تصرف دست من رو نداشته باشد، مشتری هم قصد شرب مبیع رو نداشته باشد، چون معامله باطل هست. علاوه بر این، نفس تکسر حرمت تکلیفیه داره. در هر مسکری که مایع باشه و همینطور می فرماید در مورد فقها، این که می فرماید هر مسکری که مایع باشه، چون بحث ما در اعیان نجس هست و اگر یک مسکری جامد شد، ولو این که مثلا کشیدن یا خوردنش حرامه، ولی نجاست ظاهریه که موجب تنجس ملاقی معروف و باشد ندارد. مسکر جامه خوردن شرامه و بعد از احکام خمرم برش بار می شود، ولی بستر مایعاتیست که از اعیان نجس هست. یا مطلق عیان نجسه که میته و انصار ذالک رو هم بگیره، و مقصود ما این معنا هست. حالا شیخ به همین مقدار تقریبا برای استدلال بر اصل مدعا اکتفا می کند که هم نص اجماع قائم شده و در حقیقت ظاهرن بین فریقین هم خلافی در این جهت نباشد. لیکن حالا ما ببینیم که از ادلهی که به دست ما رسیده، از آیات و روایاتی که فهم کوتاه ما اقتضا می کنه و می تواند چه چیزی رو استفاده بکنه، آیا از این آیات و روایات میشود استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد؟ درباره خمر اون آیه معروف است، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این آیه بالاخره در مورد خمر میگوید که یعنی و علیکم الاجتناب عن الخمر. و کسی به همون تعریبی که در آیه میته و حرمه علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر تقریب کردیم، اینجا هم همینجور تقریب بکنن، بگوید که آیه می فرماید که اجتنب عن الخمر، نداره که اجتنب کنه عن شرب الخمر. اجتنب عن الخمر اطلاق داره و تمام مسائل متعلقه به خمر رو شامل می شود و تکسب و تعیش به خمر و معامله با خمر هم یکی از اعمال متعلقه به خمره. از کسی بگوید که این آیه چون دلالت بر وجوب اجتناب مطلق از خمر می کنه، مثل هم حرمت علیکم المیته، بنابر اون تقریب استدلال که عرض کردیم حرمت به عین میده که نمی تواند متعلق بشود، لابد مقصود مثلا جمیع الاعمال متعلقت بالمیته است. یکی از اعمال متعلقه به میته عبارت از تکسب به میته است و تجارت به میته، لیکن جوابش هم همون جوابه که ما در حرمت علیکم المیته و دم دادیم، گفتیم که از حرمت علیکم المیته اون فعل متعارف مرتبط به میته استفاده می شود، یعنی اکل المیته. و دم تمایی که دیروز بحث کردیم، گفتیم که ازش استفاده نمی شود که هر گونه استفاده از دم یکون و حرام هم جهت کردیم به این آیه ما تمسک کنیم از این سازمان هایی که برای انتقال خون تأسیس کردن به عنوان بیع و شراء، از یک عده خون می خرند و به یک عده می فروشند و هدف هم این است که این خون رو تزریق بکنند به اون مریضی که حالا یا تصادف کرده یا مرض کمخونی مثلا پیدا کرده. ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. از این آیه شریفا بیش از این نمیشه استفاده کرد که کهنه دارد اجتنب عن الخمر، بیشتر از این دلالت نداره. و اگر یک دلیلی همین مقدار دلالت داشته باشد که یجب علیکم الاجتناب عن الخمر، ما بیش از اون تصرف متعارف نمیتونیم استفاده بکنیم، یعنی خوردن خمر به ما و خمران حرامه و شربش به ما و شرب الخمر حرامه، اما تمام تصرفات متعلقه به خمر حرام باشه. حتی اینکه اگر کسی هر میشود که به علاج خمر رو میخواد تخلیل بکنه، یعنی سرکه بکنه، مسئله استحاله رو در همینجا مثال میزنن، میخواد اون ماهیت خمریش رو تبدیل بکند به ماهیت سرکه، ولو به علاجن، ولو با یک حل میشود که یک فعل و انفعالات مخصوص این کار رو انجام بده. آیا از این آیه شریفه استفاده میکنیم که اجتنب عن الخمر میگوید اگر خمری برای تخلیل و به منظور سرکه شدن تهیه بشود و کنار گذاشته بشود، اینم حرامه، اینم واجب اجتناب عن الخمر، یعنی به مجردی که عنوان خمر برش صادق شد دیگه کهنه لازم انسان بریزدش دور، دیگه این استعاله و امثال ذلک کهنه درش تصور نمی رود. آیا می شه از اجتناب عن الخمر این معنا را استفاده کرد؟ یا معنای عرفی اجتناب عن الخمر یعنی در رابطه با اون عمل متعارف نسبت به خمر، عمل معمولی نسبت به خمر که شرب الخمر بوده و مخصوصا در روایات هم ظاهرا هست که مسئله تحریم خمر در زمانهایی خیلی دور از زمان بعثت رسول خدا هر میشود آیه نازل شد و خمر رو حرام کرد، و الا قبل از اینکه آیه نازل بشود و وحی برسد به نبی اکرم شاید سالهای سال بود که اسلام روی کار بود، ولی دلیلی هم بر حرمت خمر حتی شرب الخمر هر می شود نیامده بود. لذا کمم مردم حتی در همون حالت اسلامی خودشون هم آلوده بودن به این معنا، تا زمانی که دستور الهی آمد و اجتناب از خمر یعنی انشور بهی تحقق پیدا کرد. و به قدر این داستان عجیبه که خود داستان را الان هم بگم به حجمش کاری ندارم، که داره در همون اوائل بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا ظرف خمر برای ایشون به عنوان هدیه آورده بودن، چون هنوز حرمتی برای خمر ثابت نشده بود، یا اگر ثابت هم شده بود منتشر نشده بود بین مسلمان ها. اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دارن که این دو ظرف رو ببرید و بریزید دور، احراق با هیئت و احراق کنید و خالی کنید این دو ظرف رو از این مسکری که درش وجود داره. لذا با توجه به این مسائل ما میتونیم به صرف یک اجتناب عن الخمر حکم بکنیم که معامله خمر هم به کلی حرامه به مجرد سیرورت این خمرا، اون آنی که اتصافه به خمریت پیدا کرد، این دیگه هر میشود خوردنش، آشامیدنش، هر میشود معاملش، تجارتش، همسال زاده همه محکوم به حرمت بشود، این آیه دلالت نداره. و همینطور آیه دیگری که ایو سابقا هم بهش اشاره کردید، آیه دیگری که در سوره مدثر واقع شده، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قوم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر. خب بریم از مصادیق بارزه رجز، یکی خمره و این آیان دلالت داره بر این که یجب و انهور حجر، اونم به نحو اطلاق، یعنی به طور کلی انسان باید او رو کنار بگذارد. و رجزه فهجر، آیا از این آیه شریفه از که سابقان هم عرض کردیم میشه استفاده این معنا رو کرد، یا اینکه این رجز ارتباط داره با پدیده های معنوی مثل شرک و همسال زاله و ثیابک فطهرم، شاید مقصود همین باشه. ولو اینکه حالا حضرت امام میفرمایند که شاید مقصود این باشه که و ثیابک فطهر، یعنی برای نمازتون لباساتون رو تطهیر بکنید، لیکن این بعیده و اولین آیه ایست که تقریبا بر رسول خدا نازل شده. قوم از میشهد قوم فانذر و ربک فکبر، مسئله اعتقادی توحید در مقابل شرک یه رو منتقل بشه به اینکه در حال نمازم باید لباسای شما طاهر باشه. نه، این همونطوری که اونجا عرض کردیم، این وسیع و کفف خیر بعید نیست که مقصود از این سیاب زوجات و نبی باشه. فطهر یعنی تطهیر هن من الشرک، اینها را از همون شرک در عبادتی که مبتلا به اونها بود اینها را بیرون بیار و تطهیرشون بکن. و رجز فهجرم دنبال همین مسئله است، کاری به طهارت و نجاست ظاهری که ما داریم خوش بحث میکنیم چی نجسه چی پاکه کاری به این معنا نداره. لذا این آیه شریف هم دلالت نداره، ولو اینکه وجوب حجرش به نحو اطلاقه، لیکن روز یک معنای داشته باشه که شامل نجس ظاهری هم بشه، به طوری که اگر مثلا یک ماه قلیلی به واسطه ملاقات با یک نجاستی، خب اینم شتارت نجست هست، بگیم اینم مشمول آیه شریف هست و رجز فهجر. این به ذهن انسان خیلی بعید میاد. لذا از آیات دست ما در حقیقت کوتاهه. و اگر همه کفایه رو اینجا بگیم ما هیچ مانعی نداریم، مانعی داره چون زنها، چون زن عنوان صبح برش اطلاق شده، خود قرآن هم می فرماید هنه لباس لکن و انتون لباس لهنه. این مناسبت با انذر هم همین معنا هست، نه این که با سیاب اگر تحر یعنی در نماز سعی کنید که لباستون آلوده نباشید، لباستون پاک باشید. این چه ربطی به عنف انذر و ربعکت و کبر داره؟ اون حالا یه مسئله فرعیه در جای خودش مهرست. گوش بده، گوش بده. حالا ما درست آشنای به تاریخ نیستیم که آیا این تعدد ازواج نبی بعد از مثلا گذشتن سالها از بعثت یا بعد از وفات حضرت خدیجه تحقق پیدا کرد، یا اینکه نه در همون زمان هم مسئله تعدد در کار بوده، ولو اینکه زن حقیقی و اصلی رسول خدا حضرت خدیجه کبراست. این رو بحث کردیم یه روز، خواستم فقط یه اشارهی بکنم. و الا از یا ایها المدثر پاشو مردم و انذار بکن و ثیابک فطهر نمازن لباس و لباسهای آلودهی نباشه، مثل هر میشان نهل و دروازه است، ارتباطی با هم نمیتونه پیدا بکنه. بحث مهم اینجا روایات هر بشود که در روایات یک سنخ روایتی هست که شما هم قاعدتاً بلای منبرم خواهده باشه این روایت رو، که رسول خدا در مورد خمر ده طائفه رو مورد لعنت قرار داد. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله قارصها، یعنی اون کسی که به قصد ترتب خمر که رو قصد کرده باشه، و حارسها حسین، اون کسی که به قصد ترتب شرب خمر حرس کرده باشه، تا میرسه به اونجایی که و بایعها و مشتریها، یعنی عنوان خمر که تحقق پیدا کرد، بایع الخمر این یسری رو ملعونن، ولو اینکه هیچ تصرف در ثمن نخواد انجام بدهد. و مشتر الخمر این یسری رو ملعونن، ولو اینکه هیچ تصرفی هم بحث کنید در خمر هم نخواد بکنه. حالا خمر رو خریده بدون اینکه بخواد بخوره، این عبارت شاملش می شود. و این روایت هم در حد استفاده است، بلکه احتمال تواتر اجمالی، حالا ولو اینکه الفاظ روایاتش فرق می کنه، ولی احتمال تواتر اجمالی هم درش وجود داره. و این دیگه مثل اجتنب عن الخمر نیست، لعن الله بایع الخمر. این اگر اطلاق داشته باشه، کسی که خمر بفروشن، یعنی ولو اینکه نخواد از پولش استفاده بکنه، همه قصد تجارت داره، ویل خمر داره، قصد تکسب داره، ولو در مالش هم نخواد تصرفه مثل سایر اموال داشته باشن، در مشتریش هم همینطور خمر رو میخره، قصدش هم مثلا خوردن نیست. باز این اطلاق لعن الله بایع الخمر و مشتر الخمر در اینجا تحقق پیدا می کنن و ما از کدی حرمت تکلیفیش منافات نداره با حرمت وضعیه. حرمت وضعیش که در جای خودش مسلمه، علاوه بر حرمت وضعیه این عبارت دلالت دارد بر حرمت تکلیفیه، یعنی بایع خمر بما انه بایع الخمر این یکون و ملعونن، برای اینکه عمل حرام مرتکب شده، و مشتر الخمر بما انه مشتر الخمر بر حسب این روایات مستفیضه یا متواتره اجمالی یکون و ملعونه. این روایات رو در خیلی از کتابا نقل کردن و تردیدی هم برش نیست، کما اینکه در دلالتش هم نمیشود تردید کرد، هم سندن حجیت داره و هم دلالتن قابل استناده و می شود انسان از این روایت استفاده بکنه. یک روایتی در اینجا هست که حالا بعد خصوصیات شما میگم، بعد خصوصیات با بعد خصوصیات دیگر انشاءالله فردا. یه روایتی از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ظاهرم ان صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه، خیلی هم کوتاهه. یک کسی میاد خدمت امام صادق صلوات الله علیه و ایشون عرض میکنه که مثلا من 100 تومن از زید طلب دارم و زید 100 تومن به من مدیونه، حالا که برای مطالبه دینم رفتن او به جای اینکه به من پول بده فیعطینی خمرا، خمر در مقابلش به من داده. تکلیف من چیه؟ از یک طرف من داین هستم 100 تومن از این طلب کارم، از یک طرف چیزی هم که مدیون میخواد به من بپردازه و میپردازد عبارت از خمره. اینجا چه کنم من؟ بر حسب این روایت امام میفرماید که خوزها و افسدها، خمر رو بگیر و فاسدش کن خمر. خب حالا فاسدش کن، مقصود از فاسد کن خمر چیه؟ خود ابن ابی عمیر تفسیر کرده، البته تفسیر ابن ابی عمیر به ما انه اجتهاد من برای ما حجیتی نداره، ولی خب ایشون اینجوری تفسیر کرده، گفته خوزها و افسدها، یعنی خمر رو تحویل بگیر بعد فاسدش کن، یعنی ببر او سرکه بکن. فاسدش کن یعنی عنوان خمرش رو ازش زائل کن، تبدیلش کن به عنوان سرکه، که همه دیگه اداء دین تو می شود، برای اینکه سرکه هم مالیت داره، هم معاوضه با او هیچ مانعی نداره. و خدا را کردم این اجتهادی از راوی که خب اجتهاد راوی هم برای ما نمیتواند حجیت داشته باشد. مرحوم شیخ پذیرفته این مطلب رو، این تفسیر رو از ابن ابی عمید پذیرفته، منتها دو تا راه بیان کرده. یک راه اینه که این خمر رو بگیر و برای صاحب خمر تخلیل بکن و بعد از آنی که تخلیل شد و ارتباطش هم با همون صاحب خمر محفوظ بود، شما خودت این رو به عنوان اداء دین و وفاء به دینت اخذ بکن. یه احتمال دیگه میده مرحوم شیخ که نه، از همین اول حوزه ها و اقصده ها، یعنی خود همین خم رو بگه برای خودت و تخلیلی هم که انجام میدهی به عنوان خودت انجام میدی، منتها وفاء به دین بعد از سیرورت ها خلنه تحقق پیدا می کنند، اما در حالتی که عنوان خمریتش محفوظه دیگه نمی توانند وفاء الدین تحقق پیدا بکنند. این یک سطر کوتاهی است که مرحوم شیخ درباره این روایت میگه. شما روی این دقتی بفرمایید و همینطور این فرعی رو که من عنوان میکنم که اگر کسی خمری را قصد کرد و تلف کرد آیا اینجا زمان دارد یا ندارد؟ اگر بخواییم بگیم زمان دارد، این با عدم ملکیت مناسبت نداره. اگر بخواییم بگیم که زمان دارد، یعنی اگر بگیم زمان ندارد، معنیش این است که هر کسی میتونه بره خمر رو از تو خانه دیگری بکشه بیرون بیاره، حالا خودش یا تخلیل بکنه یا اینکه تو کوچه بریزه سر راه و به منظور مثلا مثل آب پاشی بکنه. این رو یه دقیقی درش بکنید تا فردا انشاءالله.